بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله. اللعنة الدائم على أعدائهم من أعداء الله إلى يوم القيامة. اینجا در خصوص بایستگی و کارکردهای فرهنگ‌شناسی اصول یا کلاً علوم بحث کردیم، در زمینه هویت و جایگاه مسئله فرهنگ‌شناسی در مباحث مبادی پژوهی و فلسفی هر علمی و از جمله علم اصول هم بحث کردیم. راجع به نسبت و مناسبات قلمرو علم با مسائل فرادانشی رکنی دیگر بحث شد و اونجا نظریه تناسب و ترابط عناصر رکنی با هم دیگر و کارکردهای آن رو مورد بررسی قرار دادیم و در خصوص روش و روش‌های قلمروشناسی علوم هم بحث شد. الان تا اینجا مباحثمون کبروی بود، یعنی این بحث ها خاص اصول نبود، اما درباره اصول نیز قابل طرح بود و نوعا سعی کردیم که مثال ها رو از اصول بزنیم. از اینجا صرفا درباره علم اصول میخوایم بحث کنیم و ما سه بحث دیگه هم در مبحث قلمروشناسی داریم که باید بررسی بشه. این سه بحث معطوف به علم اصول خواهد. یکی از اون بحث ها طبقه‌بندی و نقد دیدگاه های مختلف در زمینه قلمرو به علم اصول است. در زمینه قلمرو علم اصول نظرات مختلفی هست، اینها طبقه بندی بشود و مورد نقد قرار بگیرد. در تعریف و اطلاقات قلمرو شناسی علم ما گفتیم که این تعبیر رو در چهار معنا به کار میبرن یا میشود به کار بود. البته قبلا هم عرض کردیم که این نوع مباحث به تفصیل و یا احیانا با تلقی هایی که ما داریم بحث میکنیم پیشینه نداره، یعنی اینجور نیست که الان بگیم که بله چهار تعریف یا تلقی و یا اطلاق در بین اصحاب علوم جای بحث شده ما داریم همونو بحث میکنیم. نه، این دستبندی ها و طبقه بندی ها طبعا در جایی نیست و ما داریم عرض میکنیم. اگر بخوایم نظریه ها رو و دیدگاه ها رو در خصوص قلمرو علم و اصول طبقه بندی کنیم و سپس نقد کنیم، با توجه به تعریف و تلقی ها و اطلاقاتی که از قلمرو علم و اصول یا قلمرو علم هست باید این کار رو انجام بدیم. لذا یادآوری میکنیم اطلاقات چهارگانه ای رو که نسبت به قلمرو علم هست. وقتی میگیم قلمرو علم کجاست، ما میتونیم چهار مطلب رو ذیل اون بیاریم. یه بار میگیم قلمرو ساختاری علوم کجاست، چیست؟ اینجا همون مسئله معروف اجزاء علوم رو بحث میکنن، یعنی باید بحث کردن این که اجزاء علوم آیا سه است و شامل مبادی نیز می شود، مبادی موضوع و مسائل، یا مبادی از اجزاء نیست، این نزاع تاریخی قدیمی است. این بحث یک نوع بحث از قلمرو علم قلمداد میشه، منتها از قلمرو ساختاری علم، که به هر حال علم از چه مجموعه پدید آمده و ساخته شده است. این یه اطلاق برای معنای قلمرو. دوم، قلمرو مسائلی علوم گفتیم. اینکه یه علمی مثلا از جمله علم اصول شامل چه مسائلی می شود، آیا علاوه بر مباحث الفاظ و مثلا مستقلات عقلیه مباحث مربوط به اصول عملیه هم جزی از علم اصول است، یا مسئله مثل مبحث اجتهاد و تقلید جزء علم اصول است، یا اینکه بعضی از سلف پاره از قواعد فقهیه فراگیر و عام رو در اصول میارن، آیا این جزء علم اصول است؟ اینم یه معنا از قلم رو علم اصول، و یا علم قلم داد میشه در مثال اصولیش ایناست. سوم معنا، قلم رو کاربردی علومه. اینکه علوم دارای چه کاربردی هستند، حوزه کاربرد اونها کجاست، کجاها می توانیم این علم رو به کار ببریم. مثال در اصولش عبارت میشه از این که آیا علم اصول در استنباط فروع فقهی فقط باید به کار برود، یا می تواند در استنباط قضایای مثلا عقیدتی و احیانا اخلاقی هم به کار برود. این هم باز یک دو بحث از قلم رو اونتا قلم رو کاربردی است. چهارمین اطلاق بر این عنوان، قلم رو کارآمدی علومه. بحث در این می شود که آیا این علم در همون محدوده ای که از نظر کاربردی حد اقلی هم احیانا تصور کنیم، همون محدوده ی حد اقلی کاربرد علم کارهایی دارد یا ندارد، گستره کارآمدی در واقع علم اصول هر علمی و از جمله علم اصول بحث میشه. اگر ما بگذاریم از این که علم اصول آیا دانش روششناسی جامعی است، شاملی است که هم عقاید، هم علم دینی، هم احکام، هم اخلاق رو شامل شه، یا نه ما به همون حد اقل اکتفا کنیم، بگیم علم اصول دانش روششناختی فهم شریعت است. این مطلب چهارم میشه که در همین محدوده فهم شریعت چقدر علم اصول کار آمده. پاری افراد میگن که در همین حدود هم کار آمده است. پس ما در خصوص اطلاقات و عنوان قلمرو علم چهار اطلاق رو میتونیم فرض کنیم. حالا حساب اینجا که میخوایم بحث کنیم طبقه بندی و نقد دیدگاه های مختلف در زمین قلمرو علم اصول، طبعا ناظر به اون چهار وجه مفهوم شناختی و چهار اطلاق باید این بحث رو به اصطلاح پیش ببریم. یعنی راجب هر یک از اون در اصول باید به اصطلاح جواب بدیم. آیا اجزاء علوم سه است؟ مبادی جزء اجزاء علوم است؟ در اصول هم سوال میشه دیگه. آیا مبادی اصول جزء علم اصول است؟ همون ترقی در خصوص قلمرو ساختاری علم، در خصوص قلمرو ساختاری علم اصول هم قابل طرح است. پس ما جواب بدیم ببینیم آیا مبادی جزء علم اصول یا خارج از علم اصول است. و به طور کل طبعا در افق علم شناسی مطلق هم این قابل تر هست که کلن آیا مبادی جزء علوم هستن یا نیستن. خب دو تا نظر معروف وجود داره، و نظری که ما مطرح کردیم به عنوان قول به تفصیل، کما اینکه در خصوص اون تلقی دوم هم باید پرسش از اصول بکنیم. اینکه احیانا چه مجموعه از مسائل مسائل علم اصول هست؟ یا قلمرو کاربردی علم اصول کجاست و نیز قلمرو کارآمدی علم اصول، گستره کارآمدی علم اصول کجاست؟ هر چهار مسئله اینجا باید پاسخ بدیم. اولین مسئله موضوع همون نزاع معروف اجزاء علوم است و اینکه در علم اصول آیا مبادی جزء علم اصول هست یا نیست. این اول معنی و یا مطلبی بود که میتونست تعبیر قلمرو و علم به اون اطلاق شود. در مجموع میشود نظرات اصولیون رو در زمینه اطلاقات و وجوه مفهومی چهارگانه قلمرو اصولی با دو رویکرد پیشینی و پسینی در قلمرو علوم به لایه‌ها و احیاناً گروه‌های مختلف تقسیم کرد. غالباً می‌شود گفت که در طبقه بندی به سه دسته افراطی، تفریطی و اعتدالی میشه تقسیم کرد. این کلیت قضیه است. اما یکی یکی، اول مسئله نزاع در مسئله اجزاء علوم و قول به تفصیل. خب می‌دونیم هم در ارتباط با کل علوم این نزاع و این دو دستگی وجود داره. دسته ای از مثلا فیلسوفان ما برانند که مبادی جزء علم هاست و هستن ادهی در مقابلی که میگن مبادی جزء علم نیست. در اصول هم همین حرف است. ما کسانی داریم مانند محقق اصفهانی که میگوید مبادی جزء علم اصول نیست، اما چون علم دیگری که در اون مبادی اصول بحث بشود وجود ندارد، لاجرم در اصول به مبادی میپردازیم. یعنی قبول داره که مبادی جزء علم اصول نیست. و یا از حتی سرآغاز تدوین اصول، ما اینا رو چون قبلا به تفصیل به جهت دیگه بحث کردیم یه اشاره میکنیم. سیر مرتضی در الضریعه ایشون در همون سرآغاز کتاب دو سه صفحه دوستان به خاطر دارن که وارد شده بود و از این که پاره ای از مطالب در اصول آمده که جزء اصول نیست، یعنی از مسائل اصولی نیست، گله کرده بود و طعنه و تعریض داده بود به اصول اهل سنت که اونا خلق کردن و بعد انگیزه خودش رو از تألیف از ذریعه این دانسته بود که میخواد یک کتاب اصولی منقح بنویسه که خلط بین مبادی و مسائل نشده باشد. در این که اصرار و ابرام شدیدی داشت بر این که همه اصول بر همه اصول دین و کلام مبتنی است و تصریح کرده بود که اصولا علم اصول مبتنی بر کلام است و نه فقط کلام، که به پاره از مباحث زبانشناختی و ادبی اشاره کرده بود و حتی آواشناختی که اینا میتونن مبادی اصول قلمداد بشن. اما گله کرده بود که چرا اینا رو در علم اصول میاریم، ما باید تنقیح کنیم اصول رو و من به قصد تنقیح اصول این کتاب مینویسم. هرچند که به میزان در خور توجهی مرحوم سید مرتضی به این وعدش عمل کرده بود، ولی جاهایی و مواردی بود و هست که جز مبادیه، ولی همچنان سید مرتضی هم در از ذریعهش اوورده. شاید یا به جهت این است که همون عضوی که مرحوم محقق اصفهانی و احیانا میرزای نائینی مطرح کردن که چون علم دیگری که رسیدگی کنی به همه موادی وجود نداره، ما ناچار در خود علم عهده‌دار بررسی مسائل به اون موادی میپردازیم، یا به این عضو، و شاید بی توجه به این مبنایی که ما امروز داریم مطرح میکنیم ارتکازاً اون بزرگان و از جمله سید مرتضی در واقع گویی که با همین عذر و مشکلی که وجود داره و ما امروز مطرح خواهیم کرد و قبلا هم اشاره کردیم، او همین کار رو کرده که بعضی مواردی در اصول در خلال مسائل آورد. خب این یه دیدگاه، دیدگاهی در مقابل هست، همون دیدگاهی مشهوری است که داخل مبادی جزء علم است و علم اصلا داره اجزای ثلاث است، مبادی، موضوع و مسائل. از صورت که مراد از مسئله اجزا علوم هم همینه که یک علم رو که بخواییم تدوین کنیم به چه مطالبی در اون باید بپردازیم، به مبادی هم در اون باید پرداخت یا نه، علاوه بر مسائل که روشن است. و اگر مسائل نپردازیم که دیگه علمی قدید نمیاد. در مقابل این دو نظریه ما به نظریه سومی معتقدیم، اون نظریه رو اسم گذاشتیم نظریه تفصیل. اجمال نظر این است که مبادی باید طبقه بندی بشه و برخی از اونها اصلا مبادی انگاشته نمی شود، پاره اگر از مبادی هستند باید در علم دیگر مورد رسیدگی قرار بگیرند، و نوعی خاص از مبادی هستند که لاجرم در علم عهده‌دار مسائل باید مورد بررسی قرار بگیرند. اون مبادی رو میگیم مبادی ممتزجه. این خلاصه نظر. حالا تفصیلش رو اونجا عرض میکنیم. اصول نظری تفصیل اینه: یک، اول ما باید ما یبتنا علیه، ما یبتنا علیه المسائل، البته بالمعلل اهم، چون به یه معنا ممکنه همطور که الان خواهد آمد ما پاره از مبادی رو اصلا ما یبتنا علی قلمداد نکنیم، اما به یک معنای اعم بشه هر آن چیزی که قبل از مسائل قابل بحث است که این مسائل بر اونا تکیه دارد ولو با وسائطی، به معنای الام اینا رو بگیم ما یبتنا علیه مسائل. ما این ما یفتنا علیه المسائل رو در معنای اعمش به سه سطح لاغل با تقسیم کنیم. حالی از اونها انگاره های مسئله هست که در اصطلاح بهش میگیم مبادی غریبه، مبادی که واسطه بین مسئله و اونها وجود نداره، مسئله مستقیمن بلا واسطه بر اون مختلفست. یه دست هست مبادی غریبه میگیم، میشه گفت فرضیه، میشه ازش به اصل موضوعی هم تعبیر کرد. پس یک دسته و سطحی از مبادی انگاره ها هستند، انگاره هایی که نگره و نظر و مسئله بر اون مبتنی است. این مطلبی که عرض میکنم به اصطلاح گره‌گشای بسیاری از مسائل در علوم و برای آسیب شناسی بسیاری از تعلیفات این تفکیک که ما میکنیم بسیار کارآمده. دسته دوم پیش انگاره ها، پیشتر از انگاره ها هستند، ما اینا رو بگیم مبادی وسیطه. مثال خواهیم زد، یه مبدعی که مولد مسئله است، مبدع همینه دیگه، مولد مسئله است، وجود داره، این مبدع باز یه مبدعی داره و یه مبدع دیگری نیز که مسئله ما با واسطه بران مبتنیست وجود داره، اینو ممکن اون گفتیم انگاره، این میگه پیش انگاره، به تعبیر معنوستر مبادی وسیطه. باز ما یه مقدار عمیق‌تر که بشیم، لایه های دیگری از مبانی هستند که با وسائط بیشتر مسئله بر اونها مبتنیه. اگر اولی دسته اول بودن انگاره ها، دسته دوم شدن پیش انگاره ها، اینا باشن فراد پیش انگاره، یا در اصطلاح رایج به اصطلاح معنوستر مبادی بعیده که با یه وسائط بیشتری از مسئله فاصله دارن، ولی به هر حال با یه فواصل و وسائط مسئله بر اونها مبتنی است. ما میتونیم پس مبادی را یا ما یبتنا علیه مسائل رو به سه لایه و طبقه دستبندی کنیم: انگاره ها مبادی غریبه، پیش انگاره ها مبادی وسیطه، فرا پیش انگاره ها مبادی بعید. حالا میخوایم مثال بزنیم که بگیم خب انگاره و مبادی غریبه چیه، مبادی وسیطه چیست، مبادی بعیده چیست. اگر مسئله محل بحث مثلا قواعد عقلیه اکتشاف استنباط فروع باشد، حالا مسئله ما که داریم بحث میکنیم قواعد عقلیه استنباط فروع فقهی است، این مسئله است دیگه. این مسئله ها که مثلا قواعد عقلیه هستند، اینا برای مبانی مبتنی هستند، برای یک انگارهایی ابتلاع دارند. این انگارها میتونن سه لایه باشند در ارتباط با مسئله قواعد عقلیه. در این مورد میخوایم مثال بزنیم و اصولی هم از مثال. اگر مسئله محل بحث مثلا قواعد عقلیه اکتشاف و استنباط فرو باشد، میتوان برای سطوح سگانه انگارها به ترتیب موارد زیر مثال زد. خب مسئله ما چی شد؟ قواعد عقلیه استنباط فرو. این رو مسائل ماست. اینا بر چی مبتنی هستن؟ ما یه بار میایم از کارایی و از کارکردها و از حجیت عقل در حوزه شریعت بحث میکنیم. قبل از اینکه ما قواعد عقلی استنباط رو بحث بکنیم، باید بحث کنیم که اصلا عقل در حوزه شریعت کارایی داره. اگه کسی مثلا مثل اخباریه، مثل اشعریه، بگوید که اصلا عقل در قانون شریعت کارایی نداره، اون نوبت نمیزونه قواعد عقلیه استنباط. باید سوال کرد که اگر فرض کنیم کارایی دارد، چه کارکردهایی داره؟ آیا عقل دارای کارکرد استقلالی است یا دارای کارکرد ابزاری هست؟ آیا علاوه بر کارکرد ابزاری کارکرد استقلالی هم دارد؟ یعنی عقل آیا تنها کارکرد ابزاری داره، مثلا آن گونه که از سلف، از بعضی مثل مرحوم مثلا شیخ مفید منقول اصلت موجود از ایشون که بفرمایند کتاب و سنت منبع ماست، عقل به ما کمک میکنه کتاب و سنت رو بفهمیم، به تعبیری کتاب و سنت رو به کار ببندیم. یعنی عقل نقش ابزاری داره، خودش مثل کتاب تولید معرفت نمیکنه. ما از کتاب قضیه فقهیه استم به دست میاریم، از سنت فرع فقهی میتونیم بکشیم بیرون، اما از عقل فرع فقهی نمیتونیم بکشیم بیرون که بگیم عقل خودش مستقلن تولید قضیه فقهیه بکنه. ولی عقل میتونه به ما کمک کنه کتاب رو خوب بفهمیم. یعنی کارکرد ابزاری داره، کارکرد استقلالی نداره. این هم یه بحثی است. خب اگر ما در اینجا به نتیجه نرسیم که آیا عقل دارای کارکرد ابزاری است فقط یا استقلالی نیز هم، هنوز نوبت نمیرسه ببینیم که قواعد عقلی کدوم هستن. کسی که میگوید عقل دارای کارکرد ابزاری است فقط، خب قواعد عقلیش در استنباط یه چیزه و خیلی محدوده، تا اون کسی که بگوید عقل دارای کارکرد استقلالی نیز هست و در ردیف کتاب که چطور میتونه فروع فقهی تولید کنه، سنت میتونه فروع فقهی تولید کنه، عقل میتونه فروع فقهی تولید کنه. عقل منبع است و فقط ابزار نیست، منبع نیست. پس درست شد. بین ابزار معرفت و منبع معرفت تفاوت وجود داره. بعد دوباره این بحث قابل طرح می شود که خب عقل کارایی دارد، یعنی میتونه کشف کنه یا لااقل میتونه به صورت ابزار به کار بره. بعد بحث شد که عقل دارای نقش ابزاری هست و احیانا نقش استقلالی نیز هست. سوال میشه که حالا این نقش ابزاری یا استقلالی عقل حجت هست؟ این ممکنه شما عقلا بگید من تشخیص میدم که اینجا وظیفه‌ام چیه، ولی کسی در میاد بگید که نخیر این عقل حجت نیست، چونه بگید از دیگه نظر اینجوری داره. این هم با تلشه که آیا عقل اگر کار آمده است، اگر دارای کار کرد هست، مثلا کار کرده منبعی داره، آیا عقل این یافته یا عقلی حجت نیست هست؟ میشه تمسک کرد؟ نمیشه. خود صاحب فصول از این دسته است که میگه حجت نیست، کارهایی داره ولی حجت نیست. بسیاری دیگه هم به یه شکل دیگه ای وقتی تفکیک میکنن بین اصول عملیه لفظیه و اصول نقلیه و اصول عملیه عقلیه و اصول عملیه عقلیه رو بعضی حجت نمیدونن دیگه، همون اصول عملیه هست ولی میگه حجت نیست، نمیشه بیشتر از اون کرد. خب این نوع مباحث اگر انجام بشود نوبت به چی میرسه؟ همینا تولید قاعده عقلی میکنند. یعنی بلا واسطه ما وقتی این مباحث رو رسیدگی کنیم و حل کنیم به نظر برسیم، ما میرسیم از همینا منتقل میشیم به مجموعه از قواعد عقلی استنباط فروع. اینا چی شدن؟ اینا بلا واسطه شدن مبدع تولید قاعده. ولی زینا رو میگیم مبادی قریبه، واسطه نخود است و مبادی هم هستن، خود اینا مسئله نیستن. آنچه از اینا تولید می شود اون سلسله قواعد فقهیه، اون سلسله قواعد اصولیه‌ای که در فقه اونا رو به کار ببندیم فروع فقهی تولید میشه رو میگیم مسئله اصولیه. خب این مثال برای مبادی قریبه. بررسی کارآمدی عقل و روایی کاربستان در مقام اکتشاف قضایای دینی، اهم از علم دینی، عقاید، احکام تکلیفی حقوقی، احکام تهذیبی و ارزشی یعنی اخلاق، از مبادی وسیطه انگاشته می شود. در اون لایه قبلی ما داشتیم از مبادی بحث می کردیم که مشخصا معطوف به نسبت عقل با شریعت، نسبت عقل با کل دین که مثلا عقاید و اخلاق و علمی دیگه هم شامل بشود. داشتیم میگفتیم نسبت عقل با شریعت، شریعت به معنی خاصش یعنی احکام یعنی فروع. در لایه بعدی ما میتونیم یه بحث دیگر هم بحث کنیم، اصلا قبل از اینکه شما نوبت برسه که بپرسید آیا عقل میتواند قاعده برای استنباط فروع تولید کند یا نه، پیش از اون یه سوال بالاتری هم هست و اونی که اصلا عقل در قلمرو دین اجازه دخالت دارد؟ نسبت عقل و دین مطرح میشه و بعد نسبت عقل و شریعت. چرا؟ برای که ممکن کسی بگوید که در حوزه دین کارایی دارد و حتی روایی هم داره دخالت کنه، هم در حوزه شریعت نه. بگوید در عقاید عقل کاربرد داره، در شریعت کاربرد نداره، میشه دیگه اصلا نظر، چون نظری وجود داره، پس باید اونو حل کرد. سخن از این که نسبت عقل و دین چیست، آیا نسبت عقل و دین نسبت تنافی تباینه، نسبت تساویه، آیا تعارض با هم دارن عقل و دین، تلاعن با هم دارن، یا احیانا ترتبی وجود داره؟ اینو بحث کرد، این بحث مبنایست کاملا از جنس مبادیه. ولی این بحث که از جنس مبادی است، بین این مبحث با مسئله قواعد اصولی تولید کننده فرو یه واسطه خورده. واسطه چیز همون مباحثی است که در رده قبلی مثال زدیم، یعنی بعد از اینکه ما از کارآمدی عقل یا از حجیت عقل یا از روایی ورود عقل یا از نسبت عقل با دین کلن کل دین بحث میکنیم، بعد تازه نوبت میرسه در شاخه خاصی از دین که بحث شریعت هست بحث کنیم. لحاظا بحث از نسبت عقل و دین علل اطلاق از مبادیه، ولی یه لایه عقبتره. اون لایه قبلی چی بود اسمش؟ انگاره ها و مبادی غریبه. اینا میشن پیش انگاره ها، پیش از انگاره ها هستن و مبادی وسیطه تعبیر کنیم. و این هم دیلان بررسی کارآمدی عقل و روایی کاربستان در مقام اکتشاف قضایای دینی، کل قضایای دینی منظوره، هم از علم دینی، عقاید دینی، احکام تکلیف حقوقی دین، احکام تحضیب و ارزشی دین، از مبادی وسیطه انگاشته میشن. لایه سفر خب اصلش اگر کسی بگوید که آقا مگر حدیده‌ای و هستمندی هستومندی به نام عقل در عالم وجود داره، بعضی میگه چی به نام عقل وجود داره؟ گفت که چرا این کار میکنه؟ میگه عقل نداره. گفت عقل چیه؟ گفت چی؟ وقتی کسی تردید کنه اصلا در وجود عقل، هنوز بحث باید بشود که اصلا عقل چیست؟ عقل هست، چیستی و هستی عقل، این هم یه بحثه، این هم یه مبحثیست مبنایی کاملا قبل از اینکه نوبت برسه به اینکه ما چیزی به نام قواعد عقلیه استنباط حدید بیاریم. ولی باید بدونیم عقل چیست تا بگیم قواعد عقلیه. ها؟ پیش از او باید اثبات بشود که عنصری و جوهری به نام عقل، موهبت الهی به نام عقل وجود دارد و همینطور چیز دیگه، فطرت همینطور. فطرتی داریم؟ آیا چیز فطرت؟ تا نوبت برسیم این فطرت کاربرد داره در دین. خب پس یه لایه ما باز عقبتر رفتیم، بحث هستی و چیستی عقل، چیستی شناسی و هستی شناسی عقل، این یه لایه عقبتر. اینا باز از مبانیه، ولی با چند واسطه؟ با وسائط فراوانی تا برسه به مسئله اصولیه. چیستی شناسی و هستی شناسی از در زمره مبادی بعیده و از نظر ما به تعبیر دقیق تر از مبانی مبحث عقل به شمار می روند. ما اینا دیگه نمیگیم مبادی، مبدع نیست، مبدع عظیمت نیست، اینا مبانی هست و بنیادهای دوردست‌تر و بعید مباحث عقل در حوزه اصول هست. مسائلی مثل چیستی شناسی و هستی شناسی عقل کجا باید بحث کرد؟ در فلسفه محض باید بحث شد، یا در فلسفه های مضاف از قبیل فلسفه عقل. اگر کسی چیزی به نام فلسفه عقل یا عقلانیت طراحی کنه که چون این چیزی هست الان هم کار میشه، این از بحث چیستی شناسی و هستی شناسی عقل از مسائل اون علم خواهد. آیا میشود ما بیاییم چیستی شناسی و هستی شناسی عقل رو از مسائل علم اصول قلمداد کنیم؟ یا این مسئله مسئله علم دیگری قبل از علم اصول است؟ نه تنها قبل از علم اصول، که قبل از منطق فهم کل دین است. چون اگر علم اصول رو منطق فهم شریعت بدانیم، یه دانش فراگیرتر و بالادستی داریم که عبارت است از منطق فهم کل دین. و چیستی شناسی و هستی شناسی فراتر از حتی از منطق عمومی فهم دین. بحث از کارایی و کارکرد، بحث از کارآمدی عقل و روایی کاربست آن در قلمرو اکتشاف دین، اینم از مبادی است، ولی اینم باز کار فلسفه حتی می شود گاه گفت جز مبادی اصول نیست، بلکه جز مبادی اون اصول عامتر است، یعنی منطق فهم کل دین، منطق عمومی فهم دین. چون اصل منطق عمومی فهم دین مبتنی بر این مطلب است که آیا اصلا عقل کارایی داره در قلمرو دین، نه در حوزه خاصی از قلمرو دین ها، در کل قلمرو دین. آیا رواست که ما عقل رو در قلمرو دین به کار ببندیم؟ اینجور بحثا خیلی با فاصله و واسطه مرتبط میشوند با مسئله اصولیه، و اینا مسئله های و جزء اجزای اصول نمیتونن قلم داد شد، اینا جزء مباحثی هستند که در دانش دیگری مثلا در مبانی منطق عمومی فهمیدیم باید بررسی بشوند. اما لایه سوم که اسمی گذاشتیم انگاره ها و یا مبادی غریبه، این که بحث کنیم که آیا عقل کارایی در استنباط شریعت دارد، چه کارکردهایی در استنباط شریعت داره، فقط ابزاری یا استقلالی هم، آیا اگر احیانا بتواند نقش ابزاری داشته باشه میشه اعتماد کرد به این نقش، یعنی حجت داره نداره. اینا بحثایی است که جز مبادی مستقیم و بلا واسطه مسائل اصولی است. در نتیجه ما حالا اصل دوم سوم عرض میکنیم با این توضیح که بر طبقه بندی افزودیم. اصل دوم نظریه تفصیل اینه: در مبادی پژوهی مراد از ما یبتنا علیه المسائل مبادی غریبه و احیانا مبادی وسیط است. ما نمیتونیم هر اون چیزی که مبنا میتواند باشد برای مسئله اصولی ولو به وسائط و وسائط فواصلی همین اونا رو مبادی قلم داد کنیم. چرا؟ اشکالات زیادی پیش میاد. یک، زیرا آنچه در حقیقت مسئله بلا واسطه بران مبتنیز همین لایه از انگاره هاست. این لایه که بلا واسطه کار مثلا کارگرست و تأثیر گذار، این میشه مبنا. و نه هر چیزی که ولو با وسائط مبنا قلم داد شه. چون اگر چون این چیزی رو ما فرض بکنیم، در اون صورت در واقع خلق کردیم، یعنی مبنای مبنا رو که گفتیم مبنایی. چون اونه که مبادی بعیدن یا مبانیند، اونها مبنای قاعده اصولی نیستند، مبنای یه مسئله دیگر که او مبنای یه مطلب دیگه است که او مبنای مسئله اصولی است. پس اگر بخوایم دقیق اطلاق کنیم ابتلا رو و کلمه مبنا رو به کار ببریم، اونایی که با واسطه هستن مبنای قاعده اصولی نیستن، مبنای اون لایه های زیرین ترند. پس یک بحث این است که ما مبادی غریبه رو و حتی اکثر برخی از مبادی وسیطه رو میتونیم مبادی قواعد اصولیه قلم داد کنیم. چرا؟ که به معنای دقیق کلمه اونا مبادی مسئله اصولی نیستن، اونا مبادی مسئله اصولی هست با وسائط. مطلب دومی که اگه بناش هر چیزی ولو با چندین فاصله و واسطه مبنای یک مسئله باشد، اونا رو جز مبادی اون مسئله بیانگاریم همچنان، و خصوصا اگر کسی از اون دسته باشد که بگه مبادی هم جز اون علم است، اون موقع تمام علوم حکمی و الهی تقریبا میشن جز مبادی علم اصول. به اصطلاح علم اصول کوچولو و یک به اصطلاح پایه بسیار عظیم، کل علوم وقت بشن مبادی علم اصول. کسی به این چون چیزی متزن نمی شود. ولذا اگر ما در مبادی پژوهی اصول به یه نقطه متوقف نشویم، در یه مرزی نیستیم و بخوایم هر آن چیزی را که به نحوی از آنها ولو به وسائط مبنویت دارد نسبت به قاعده اصولی رو مبادی قلم داد کنیم، آنگاه تمام علوم جان مبادی عهده‌دار بحث از مبادی اصول چون جزی نیست. این هم اصل دوم. اصل سوم، مبادی غریبه نیز به دو دسته تقسیم می شوند. مبادی ممتازه و مبادی غیر ممتازه. مبادی غریبه ممتازه به اون دسته از مبادی غریبه اطلاق می شود، اون دسته از مبادی اطلاق می شود که یا به لحاظ روش شناختی یا به لحاظ معرفت شناختی با مسائل علم دست در آغوش هم دارند و از مسائل قابل تفکیک نیستند. در واقع مبادی غریب خودش با اینکه بیواسطه هستند و مماسند ولی خودشون دو دسته هستند. این اون نکته کلیدی است که ما عرض میکنیم و تا به حال کسی ما ندیدیم مطرح کرده باشه. یه دسته از مبادی غریبه آنچنانند به جهتی از جهات که با مسئله در هم تنیدند و آنچنان مماس با مسئله هستند که قابل تفکیک و تجزیه از مسئله نیستند. حالا این در هم تنیدگی یا به اقتضای روش شناسیه یا به اقتضای معرفتی است. به اقتضای روش شناختی به این صورت که یه جوری است مسئله و رابطه این مسئله و مبدا که ما بخوایم مسئله رو اینجا حل کنیم لاجرم مبدا رو همینجا توامن باید بحث کنیم. نمیشه مبدا رو یه جا تموم کرده باشیم بعد تازه بیایم اینجا مسئله رو بر اون بنا کنیم. به نحوی است مسئله که عملا به اصطلاح مسئله و مبدا همزمان باید مورد بحث قرار بگیره. این روش حل مسئله اینه. روش حل این مسئله آنچنان است که باید مبدا و مسئله رو توامن و در کنار هم طرح کنیم و بحث کنیم و حل کنیم. به لحاظ روش شناختی اینجوریست یا نه به لحاظ معرفتی اینجوریه. به لحاظ معرفتی این چون این با هم متداخل و دست در آغوش هم دارن. مثلا فرض کنید که مسئله به لحوی است که وقتی از یه حیث و زاویه نگاه میکنید مبدع از یه زاویه دیگه نگاه کنید همون اینجا مسئله و اینجا تفکیک کرد. نه که محال از تفکیکش ها، محال نیست. شما حیثی از حیثی در یه علم دیگه بحث کنید از حیثی دیگر در همین علم بحث کنید، محال نیست. ولی خب وقتی مسئله این چنین در هم تنیده است که تنها با دو حیث مبدع انگاشته یا مسئله هنداشته می شود، خب در همونجا در حین بحث از مسئله مبدعیتش هم حل میشه و بحث میشه. به این جهات از جهات. یا مثلا فرض کنید که ما فراوان داریم در علم اصول که تلقی اصولیون از مبدع با تلقی اهل اون علم، ارباب علمی که اولا و به ذات باید به اون رسیدگی بکند، تفاوت فاحش داره. مثلا فرض کنید در مسائل ادبی اصولیون برای خودشون مبانی خاصی تولید کردن. اصلا تعریف مصدر در اصول با تعریف مصدر در صرف فهم میکنه. اصولی از معنی مصدر از مصدر تلقی خاصی داره. تعریف احیانا مشتق در اصول با مشتق در ادبیات و همینطور نسبت به خیلی از مباحث که میتوانن مبادی انگاشته بشوند و در علوم ادبی تکلیفش رو روشن بشود و اصول بر اونها مبتنی بشود، چون تلقی فاحشی بین تلقی اصولیون و ارباب ادبیات پدید آمده، اینا نمیتونن به تلقی اونا اعتماد کنن، بگن خیلی خوب عهدهدار حل مسئله مثلا رابطه و نسبت لفظ و معنا یا فلسفه است، از باب اینکه مباحث ذهنی فلسفه ذهن است یا مثلا فلسفه زبان است یا علوم ادبی است، بلاغت است. و اونجا گفتن حالا ما همون چرا که اونا گفتن مبنا قرار میدیم و قاعده اصولیه رو بران مبتنی میکنیم در بخش الفاظ، چون این نمی کنیم. چرا؟ برای که اصلا فهم اصولیون از وضع، تقسیمات وضع، نسبت معنا و لفظ به هم یه فهم خاصیست. یعنی اصولیون در این قلمروها ادبیات علمی مختص خودشون رو تولید کردن و بعد اومدن مباحث الفاظ رو برای همین ادبیات علمی که مبنا قلم داد میشه مبتنی کردن. خب لاجرم ناچار شدن خودشون دیگر اصول بحث کنن، اکتفا نکنن به نظرات اهل ادبیات. هرچند ممکنه کسی بیاد بگه خیلی خوب این مباحث رو به عنوان فلسفه اصول به عنوان یه دانش مستقل، نه به عنوان مبادی اصول که بگن جزء از علم اصول، به عنوان فلسفه اصول خود اصولیون به صورت یک دانش تدوین کنن، آرایشون اونجا تثبیت کنن، بعد بیان با ارجاع به فلسفه اصول اینجا دیگه مسائل اصولی رو مطرح کنن. فعلا که چون این نیست، فعلا فلسفه اصول وجود نداره، اما خب این راه شده نیست، ما این راه است که داریم میریم. ولی در هر حال فعلا اینجوری است که این دسته از مبادی و نحوی و مسائل دست در آغوش هم دارن. ما این مجموعه از مسائل رو عنوانا میگیم مبادی غریبه یا ممتزجه. مبادی ممتزجه مبادی غریبه نیز به دو دسته تقسیم میشوند، مبادی ممتزجه و مبادی غیر ممتزجه. مبادی غریبه و ممتزجه با اون دسته از مبادی اطلاق می شود که یا به لحاظ روش شناختی یا به لحاظ معرفت شناختی با مسائل علم دست در آغوش هم دارند و از اون مسائل قابل تفکیک نیستن. به لحاظ روش شناختی حل مسئله اقتضا می کند که همون جا و در حینی که مسئله بررسی می شود مبدأ نیز مورد رسیدگی قرار گیرد. یا به لحاظ معرفت شناختی مبدأ و مسئله متداخلند، به این معنا که اصلا آنچه را که ما مبدأ می انگاریم همان از حیثی مبدأ است و از حیثی دیگر مسئله است. مانند این که درباره یک مبدأ و نیز در واقع مثال دیگه است، در یک مبدأ تلقی فاحش میانه تفاوت تلقی فاحش میانه باحث مسئله و ارباب علمی پیشینی وجود داشته باشد، یا به دلایل دیگری مبدأ با مسئله در آمیخته است و قابل تجزیه و تفکیک از آن نیز مبادی ممتزجه میتواند. به سریال مبادی ممتزجه میگیم، مبادی ممتزجه می این نظر ماست در واقع، مبادی ممتزجه میتواند یا میباید در علم عهده‌دار بررسی مسائل بررسی شود. پس این دسته از مبادی میتواند از آن علم انگاشته شود. نظر چی شد در مقابل دو نظر مشهور که مبادی رو جزء علم میدانستن، نظر دیگر مبادی رو جزء علم از اجزای علم نمیدانست. ما گفتیم بستگی دارد که مراد شما از مبادی کدوم دسته باشد. اگر مبادی بعیده منظور اون اصلا مبدأ حتی نیستن، ما اصطلاحا میگیم مبانی. مبادی وسیطه و مبادی قریبه غیر ممتزجه جزء علم نیستن. مبادی غریبه ممتزجه میتونه از علم به حساب بیانه در علم مدل هست و در سلام بیانه. این نظر نهایی ما میشه در مقابل اون دوتا نظر. این به اصطلاح تحلیل یکی از اون چهار اطلاق، چهار تلقی در بحث قلمرو علم و نظر مختار این میشه. بحث بعدی طبعا بحث قلمرو در واقع مسائلی میشه که حالا علم اصول مشتمل بر چه مسائلی است، کجاست، یا شاید قبل از او البته اون موضوع کاربردی میشه که علم اصول در کجا کاربرد دارد، فقط در شریعت یا در حوزه عقاید نیز هم، در حوزه اخلاق نیز و در حوزه علم دینی نیز هم یا نه. این در واقع طبعا اول باید بحث رو بعد تو منتقل شیم. اگر بگیم در قلمروش فقط محدود به شریعت و در شریعت آیا چه نحوی کاریده، انشاءالله جلسه بعد بحث کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم.